بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 7 مرداد 1404 و جلسه 15 از شرح غزلیات شمس هستیم. در جلسه گذشته در مورد مرگ صحبت کردیم، مرگ در دیدگاه مولانا را آغاز کردیم، درباره کلمه مرگ صحبت کردیم که در زبان فارسی چه معانی داره و در مورد معادل های مرگ در زبان عربی که اتفاقا در زبان فارسی هم ما از اون معادل ها استفاده میکنیم صحبت کردیم. بعد مرگ رو از نگاه عرفا تعریف کردیم و با کنکاش در تعریف مرگ دو نوع مرگ رو در جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم. یکی مرگ مادی، مرگ جسم، مرگ تن که مرگ خودخواسته است، مرگیه که برای همه اتفاق میفته، خیلی زمانش دست ما نیست، اجباریه، همه بالاخره مرگ تن رو تجربه میکنن، برگشت پذیر نیست، یعنی کسی که دچار مرگ تن میشه دیگه بر نمیگرده و اینکه اغلب برامون ترسناک و ناشناخته است، یعنی نمیدونیم اغلب بعد از این مرگ چه اتفاقی میفته و خیلی برامون ناشناخته است. و در مورد یه مرگ دیگه ای هم صحبت کردیم جلسه قبل، بازم بنا به تعریف عرفا و حدیث بسیار معروف موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید، دیدیم یه مرگ یه نوع دیگه ای هم داره. این مرگ برعکس مرگ نوع اول اختیاریه، یعنی تو خودت میمیری و ماده و جسم خودت رو ترک میکنی، پا روی تعلقات مادی و نفسانیت میذاری و به سمت معنا، به سمت بعد دیگه حرکت میکنی. بعد جریان روح و وارد شدن روح در جسم آدم ابوالبشر رو صحبت کردیم. در مورد این صحبت کردیم که چرا عرفا میگن وقتی پا روی ماده بذاری و توجه به معنا و روح داشته باشی مرگ اختیاریه و به اون روح، به وصال روح میرسی و در وصال روح جسم مادی وقتی رها میشه اون روح با روح کل، با خداوند متعال یکی میشه و تو با اون خالق در وصال میشی، یکی میشی، به وحدت میرسی. جلسه 14 اصلا غیر از این که در مورد مرگ، در مورد اینه که انگار یه جور مبانی و مقدمات عرفان محسوب میشه، چون کل عرفان به نوعی ترک تعلق دیگه، درسته؟ اصلا کل معنی عرفان و روش عرفانی یعنی همین، یعنی تو از ماده و دنیای مادی و اون چیزی که بهتون گفتم در جلسه قبل، نفس که شما رو سوق میده و شما رو تحریک میکنه، تحریک ذره بده ولی حالا اب نداره، ولی به هر حال شما رو حرکت میده به سمت جهان ماده، رو بتونید روبروش بیستید و به سمت جهان معنا برید. کل عرفان هم همینه در واقع و جلسه 14 یه جور اصلا مبانی و مقدمات عرفانه. کسانی که میخوان وارد عرفان بشن چه بسا جلسه 14 خیلی بتونه کمکشون کنه که از دنیای مادی چجوری باید دل بکنن و چرا باید این کار رو کنن و پا روی اون خودشون، روی انانیتشون و روی نفسشون بذارن. و خیلی جالبه این که در نگاه مولانا هم مقدمه و اولین قدم رفتن به سوی مرگ اختیاری و ترک دنیا، هم آخرین قدمه. یعنی چی؟ شما فکر کنید اولین قدم ترک دنیا، سلام علیکم، آخرین قدم هم ترک دنیا و مرگ اختیاریه. یه توی بخش 22 از دفتر ششم مثنوی توجه بفرمایید، من اول صفحه براتون نوشتم، توی دفتر ششم مثنوی یه بخشی هست، بخش 22 مثنویه و اتفاقا عنوانش هم همینه، تفسیر قوله علیه السلام موتو قبل ان تموتو. بعد این تیتر، این عنوان در مثنوی زمیمش یک بیت از سناییه، بمیره دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. سنایی غزنوی از شاعران عارف یا از عارفان شاعر پیشتاز عرفان اسلامیه که میدونید که مولانا خیلی نسبت بهش تأثیر گرفته ازش و در موردش صحبت کرده. توی این بخش هم قبلا هم اینو داشتیم، تو همین جایی که تا الان از مثنوی خوندیم، مولانا یه بیت از سنایی رو میاره و در مورد اون بیت صحبت میکنه. اون بیت اولی که نوشتم خدمتتون بیت از سناییه. بعد توی این بخش میاد این موتو قبلا تموتو رو توضیح میده و میگه چرا مهمه و چند تا شاهکار توی این بخش هست، چند تا بیت واقعا ناب هست که خیلی کمک میکنه. دیدید یه وقتایی هر کاری میکنی نتیجه نمیگیری؟ مثلا بگی من 10 سال دارم این میرم ولی به اون جایی که میخواستم نرسیدم. مولانا اونجا بهت میگه چرا. میگه جان بسی کندی و اندر پرده ای. ببین تلاش زیاد کردی ولی هنوز اون سوی پرده رو ندیدی، هنوز در حجابی. اون چیزی که قراره برات باز بشه تا اون سوی پرده رو ببینی و ندیدی. میدونی چرا؟ زان که مردن اصل بود ناورده ای. چون اصل مردنه، مردن مرگ اختیاریه، مرگ تعلق، مرگ ماده. تلاش میکنی نتیجه نمیگیری، تا نمیری نیست جان کندن تمام. ببین دقیقا تلاش های ما مثل جون کندنه ولی جون نمیکنیم، رها نمی کنیم. میگه باید بمیری. بی کمال نردبان نایی به ما. اینجا کمال یه ذره معنیش فرق داره. ببینید شما نردبون رو میذاری بری پشت بوم، نردبون 20 تا پله داره، آیا بری رو پله 15 هم نردبون پشت بوم رو میبینی؟ نه، باید همه یه نردبون رو بری. و این مرگ اختیاری و این ترک تعلق و این پا گذاشتن روی نفس مثل آخرین پله نردبونه. اونم بری وقتی بمیری دیگه پشتبون رو تازه میبینی. کمال نردبان یعنی اینکه تمام نردبون رو طی کنی، کل مسیر رو باید بری. اگه 10 سال داری جون میکنی و نرسیدی، یه نشونه است که همه مسیر رو نرفتی. مسیر 1000 کیلومتره تا 900 کیلومتر، همین مشهد، تا 50 کیلومتر نرسیده به مشهد هیچ خبری نیست. بعد تو میگی 950 کیلومتر رو بعدم و چرا نمیرسم، وسط بیابونم هنوز. چون باید تا تهش رو بری، تهش جایزه آخرشه. بعد خیلی جالبه، اصلا من نمیتونم بگم اینا رو، چون ز 100 پایه 2 پایه کم بود، بام را کوشنده نامحرم بود. میگه زرد نردبون 100 تا پله داره، 2 تاشو نمیری، پس تو حق نداری نردبون رو ببینی، پشت بو رو ببینی، باید همشو بری. نمیشه بگی من یه عمر ذکر گفتم، یه عمر ریاضت کردم، یه عمر نماز خوندم، روزه گرفتم، این کارو کردم، اون کارو کردم، بس کو خدایا کوشی، چرا نمیبینمت؟ باید بمیری، تا نمیری اون پشت رو نمیبینی. 2 تا پایه. حالا این 2 تا پایم عرفا و شارحین مثنوی گفتن نماد مرگ اختیاری و تولد دوباره است، که در مورد تولد دوباره بعد از مرگ اختیاری صحبت خواهم کرد. این 2 تا پایه کمه، بس تو داوهرمی، تو باید اون 2 تا پایه رو هم طی کنی. بعد یه مثال دیگه میذاره، این مثال اصلا شاهکار، این مثال، چون رسن 1 گز 100 گز کم بود، آب اندر دلو از چه کی رود. میگه تو میخوای بندازی تو چاه آب بگیری، دلو یعنی سطل، صد متر تناب لازم داری، تنابت 99 متره، 1 مترش کمه، آیا سطل به آب میرسه؟ نمیرسه. نمیتونی بگی آقا من 99 متر تناب دارم چرا به آب نمیرسم و این همه کار کردم. 1 متر آخر از همه مهمتره و واقعا هم قدم آخره که مهمه. هرچند قدم آخر گفتم همون قدم اوله، همون مرگ اختیاری و ترک تعلقه. بعد یه مثال دیگه میزنه، غرق این کشتی نیابی ای امیر تا به ننهی اندرو من الاخیر. من الاخیر یا من الاخیر یه اصطلاحه، اون آخرین باری که روی حیوان میذارن و حیوان دیگه میشینه، دیگه نمیتونه تکون بخوره. مثلا یه الاغی شما میخواید کاه بار بزنید، 50 کیلو مثلا کاه رو میتونه ببره، 10 کیلو دیگه بذاری خر میشینه، دیگه نمیتونه بلند شه، دیگه توان بلند شدن داره. به اون ته میگن مندل اخیری، یعنی آخرین کاری که اون باری که میتونه توانمندیشو داره ببره. تو کشتی هم همینطوره، حالا کشتی بزرگتر، مثلا چه بودم 10 تن میتونه این کشتی بار ببره، 11 تن بذاری غرق میشه. میگه ببین اون بار آخر رو بذار، بذار غرق شی، بذار تموم شی. بعد همینطور ادامه میده، حالا من یه سری ابیات رو حذف کردم، بعد میرسه به این شاه بیت یا شاه مصرا. گرز بر خود زن منی در هم شکن. خب حالا اون 1 متر آخر رسن، اون بار آخری که قرار سوار کشتی کنم چیه؟ همینه. گرز اون سلاحیه که تو رستم و سهراب هم داشت میزدن به هم دیگه. میگه این گرز تو بزن به خودت. و این منیت و این منی، منیت، انانیت، خودخواهیه، و خودخواهی تو بشکن. با این 1 متر آخر طناب اینه، این پله آخر نردبون همین مصرعه. گرز بر خود زن منی در هم شکن، زان که پنبه گوش آمد چشم تن. چشم تن این چشم ماده ماه که هر دقیقه یه چی میخواد. به به خانم دانشور چقدر رو سرید قشنگی، یه دونه از اینا به من. ساعت چقدر، اینم میخواد، این قمقمت چه خوشی، اونم میخواب، ماشین چه قشنگه، عینکت چه قشنگه، اونم میخواب. این چشم تنه که دائم داره میبینه و میخواد. میگه اینو ببند و تازه چشمات باز میشه. ما همش چشممون تو دنیا دیگه، باز دنبال اینی. بهر این گفتان رسول خوش پیام، پیامبر رمز موتو قبل موتو یا کرا. می به خاطر همین گفت بمیرید قبل از این که بمیرید، منظورش همین بود. بعد مولانا یه بیتی میاره و رمز مولانا شدنش رو میگه. همچنانی که مردم من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. میگه من مردم قبل از این که بمیرم و اینا رو من از اونجا آوردم، من رفتم بالای پشت بوم، شما فکر من خودم اینا رو آوردم. سیت یعنی شهرت، ولی اینجا احتمالا با همون صوت یکی شده. سیت و صوت یعنی همین حرفا، همین مثنوی، همین غزلیات. من خودم نیاوردم که، من مردم رفتم بالای پشت و دیدم، بعد اینا رو آوردم، بعد شدم مولانا. همچنان که مردم من قبل موت، ببین پرده کنار میره دیگه، وقتی پرده کنار میره میبینی دیگه همه چیو مشخصه. زان طرف آورده ام این سیت و صوت، پس تا هم همین کار کن، پس قیامت شو، قیامت را ببین. قیامت چی میشه؟ همه میمیرن. پس قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط هستی. بخوای هر چیو بخوای ببینی باید همونی بشی، نباید بری برم اینو ببینم، بشو. مولانا رمزش شدنه، رمزش رفتن نیست. میخوای آتیش رو ببینی بفهمی آتیش چیه؟ آتیش بشو، بسوز. میخوای بدونی عشق چیه؟ عاشق شو، عشق شو. وقت تو غزل دیگه میگه دیگه، پرسید که یکی که عاشقی چیست، گفتم که من پرس از این معانی. چی میگی عاشقی چیست؟ آنگه که چو من شوی ببینی عاشق شو. بعد دیگه نمیای از من بپرسی عشق چیه که، عاشق شو. آنگه که بخواندت بخوانی، بعد تو رو صدا میکنم، بعد عاشق بشی. الان هم همین میگه، پس بیا قیامت شو، بیا بمیر. دیدن هر چیز شرط هستی، هر چی رو میخوای ببینی باید اون بشی. میخوای ببینی یک بچه مرده چجوری عذاب میکشه، اون بشی، بعد اتفاق برای تو بیفته. و واقعا آدم تا داغ نبینه هیچ تسلیت‌های علکی بیشتر به آدم نمیخوره، اصلا متوجه نمیشی، داغ اون رو نمیفهمی. هم آدمی که داغ دیده میفهمه اون داره چی میکشه، آدمی که مریض شده میفهمه مریض چی میکشه، و و و باید اون بشی. بعد ادامهش رو نگاه کن، تا نگردی او ندانیش تمام. باید او بشی. حالا اون اوه میتونه عشق باشه، میتونه رسیدن باشه، میتونه خدا بشه. میخوای خدا و خدا بشی، هرچی. چون تو مصرع بعد خودش میگه خواه آن انوار باشد یا زلال، باید او بشی. هرچی میخوای تاریک، تا بدونی تاریکی یعنی چی، باید بری تاریکی بشی. میخوای ظلام یعنی تیرگی و تاریکی دیگه. میخوای بفهمی نور یعنی چی، باید نور بشی. عشق یعنی چی، عشق بشی. مرگ یعنی چی، مرگ بشی. عقل گردی، عقل را دانی کمال. اگه عقل بشی، درباره عقل تمام و کمال آگاهی پیدا میکنی. اگه عشق گردی، عشق را دانی زبان یا زبان، یعنی فتیله، یعنی شعله، یعنی اگه بخوای عاشق شی و بسوزی، بعد اون وقت عشق رو متوجه میشی. حالا با این توضیحات، مرگ یعنی همین، مرگ قبل از مرگ، مرگ اختیاری، یعنی هیچ چیزی دیگه از خودت باقی نمونه. همین ابیاتی که الان از دفتر ششم خوندم وسط داستان یه عاشقیه که مولانا همین قصه رو میگه، عاشقی که هی میاد میگه عاشقتم ولی فقط به زبان. بعد میگه خب من چیکار کنم، میگه من برام بمیری. نمیشه که هی بگی عاشقتم عاشقتم، تا برام نمردی. بعد مولانا این ابیات رو میاره، باید بمیری، باید قربان کنی، باید این اتفاق بیفته. وگرنه چقدر آدم ها اومدن به زبان به ما گفتن وای چقدر دوست دارم عاشقتم، نه به درد من بخوره، نه به درد خودش خورد، نه به درد هیچ کسی دیگه. باید بمیری اگه واقعا یه هدفی داری، اصلا هر هدفی، حتی هدف دنیایی. هیچ هدفی تو دنیا هم آسون به دست نمیاد. خب حالا با این توضیحات که دیگه مانده بود از مرگ اختیاری و باید اینا هم میگفتم که کامل جا بیفته، بریم سراغ مرگ اجباری. بریم همین سراغ مرگی که امروز و فردا شطوریه که در خونه همه. ببین دیدگاه مولانا در مورد این مرگ چیه. خب ما غزل بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید هم که اونم پیرامون همین مرگ اختیاری بود و وصل شدن به اون دنیای ماورا رو خوندیم و امروز دیگه در مورد مرگ تن صحبت میکنیم. خب در مورد مرگ تن یه نکته ای رو بگم. مولانا الان چی گفت توی قسمت؟ گفت من رفتم بالای نرده بود، همه چی رو دیدم، من مردم و جهان پس از مرگ و پیش از مرگ رو دیدم. این سیت و صوت رو از اون طرف ببین، زان طرف آورده ام من سیت و صوت. شما شاید بگید این علم رو مولانا از کجا آورده؟ هر چند آنچه که الان خواهم گفت در مورد تفکر مولانا، پیش از مولانا ارسطو هم گفته. یعنی بسیاری بر این اعتقادند که عرفان ایرانی و اسلامی برگرفته از عرفان یونانیه. اینو در مورد عشق و اون نمادهای عشق از افلاطون یادتون بیاد، گفتم عشق در مورد افلاطون چی میگه و اینا، در مورد اونجا هم صحبت کردیم. در مورد اون جلسات اول در مورد عشق صحبت کردم، گفتم یادت تعریف عشق از نگاه افلاطون رو گفتیم و توضیح دادم خدمتتون که چطور میشه که این عشق وارد عرفان اسلامی میشه، وارد عرفان ایرانی میشه و ما هم تعاریفی که فیلمثال از مولانا میشنویم خیلی شبیه تعریفهای افلاطونه. آنچه که امروز در مورد مرگ و مراحل مرگ و مراحل تعالی انسان میگیم، پیش از این اشاره هایی ازش در آثار ارسطو شده، ولی مولانا هم که اولا میگه، میگه من مردم و رفتم جای دیگه و این علم و آگاهی شهودیه. یه وقتای علم و آگاهی با کشف های دنیایی اتفاق میفته، مثلا اکسیژن و هیدروژن رو مخلوط میکنن یه چیزی به دست میارن، نمیدونم اینو با این مخلوط میکنن، یه وقتای یه علمی از شهود به دست میاد، یعنی آدم‌ها دنیای شهادت رو رها می‌کنند، دنیای غیب رو می‌بینند و آگاهی‌های دیگری پیدا می‌کنند. کشف میشه، بر قلبشون کشف میشه. حالا یکی از این آگاهی هایی که مولانا به ما میده و خیلی های دیگه در موردش سکوت میکنند، شما نگاه کنید، فلاسفه اغلب میگن دنیای پس از مرگ دنیای ناشناخته هاست. ما چیزی از دنیای پس از مرگ نمیدونیم، چنان که دنیای پیش از تولد هم نمیدونیم. حالا عرفان ها مختلفن، در موردش مختلف صحبت میکنن، ولی مرگ عادی و مادی از نگاه مولانا یک پله است که تو رو یه درجه میبره بالاتر. شما روی پله ایکس ایستادی، وقتی بمیری میری ایکس به علاوه یک. تعالی روحی و معنوی در نگاه مولانا با مرگ اتفاق میفته. و یکی از مهمترین ابیات مثنوی که در ادامه خدمتتون نوشتم توی دفتر سوم، همین نوع پیشرفت و تکامل روحی رو مولانا میاره. از جمادی و جمادی همه رو میگن، یعنی جامد. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. ببین میگه من جامد بودم، هیچ جون نداشتم. جامد میدونید دیگه چیه، ویژگی هایش که تو همون تو علوم و فیزیک و شیمی خوندیم. ببین من یه روزی یه جسم جامدی بودم، مردم نما شدم. نامی یا نما همون نشو نماه، نما هم میگن، یعنی چیزی که رشد میکنه. مثلا میگن این گیاه نشو نما کرد به این عدد، یا نما، نما هم حتی میگن، به هر سه خوندن، حالا خیلی مهم نیست. یعنی رشد کننده، یعنی نبات، یعنی گیاه. یعنی مرحله اول من جامد بودم، بعد شدم گیاه، بعد وزنما یا همون نبات یا گیاه مردم به حیوان برزدم. ببین یه بار دیگه مردم، دقت کنید واژه مردم رو هی تکرار میکنه، نمیگه تغییر پیدا کردم، نمیگه مثلا درس خوندم امتحان دادم رفتم کلاس دوم، میگه مردم. این رو خواهم گفت یعنی چی، چرا هی مردن رو تکرار میکنه. و همین الان میگم چرا خواهم گفت، چون هر مرحله‌ای که میخوای بری باید مرحله قبلی رو قربانی کنی، باید مرحله قبلی رو بذاری زیر پات. ببین دقیقا وقتی تو میخوای دستت برسه بالای کابینت، یه چیزی میذاری زیر پات، یعنی اونی که بالای کابینته از چیزی که زیر پاته مهمتره. تو صندوق جواهراتو نمیذاری زیر پات بری مثلا قابلمه بالای کابینتو برداری، این کارو میکنی؟ نه، تو نگاه میکنی صندلی، یه تخت پاره، یه چارپایه‌ای رو میذاری زیر پات تا بری یه ذره بری بالاتر. مرحله قبلی میمیره یعنی باید قربانی شه، یعنی باید بتونی ازش بگذری. از جمادی مردم گیاه شدم، یه بارم از گیاه مردم به حیوان سرزم. حیوان ریشه لغویش از حیه، یعنی زنده، یعنی چیزی که دیگه جون داره. حالا گیاهان یه جور زندن، ولی حیوانات دیگه حرکت هم میکنن، تولید مثل و یه ذره ساختارشون از گیاهان پیشرفته تره. بعد یه بار دیگه، ببین تا الان چند بار مرده؟ یه بار از جماد مرده، یه بار از نبات مرده، یه بار دیگه هم از حیوان. مردم از حیوان و آدم شدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. بعد دقت کنید نمیگه انسان، میگه آدم، آدم ابوالبشر، یعنی آغاز بشریت رو داره میگه. پس چه ترسم کیز مردن کم شدم؟ چرا مرگ میترسی؟ تو که هر دفعه مردی یه پله رفتی بالاتر. حالا اینو بذار تو این که این همه سال بشر داره سعی میکنه نمیره، این دیدگاه کجا؟ اون دیدگاه کجا؟ پس چه ترسم؟ چرا من بترسم؟ من هر وقت مردم یه پله رفتم بالاتر. حمله دیگر بمیرم از بشر، یه بارم دیگه هم دوباره میمیرم. رسید به زندگی علانی و اکنونیش مولانا، میگفت الان بشرم، یه بار دیگه میمیرم تا برآرم از ملائک پر و سر، دفعه بعد فرشته میشم. یه بار دیگه بمیرم فرشته، یعنی الان با این دیدگاه مولانا هر کی که مرده یه پله رفته بالاتر از ملائک پر و سر، رفته قاطی مرغا، نه قاطی ملائک، دقیقا پر و سر در ملائک در مردن یعنی قاطی مرغا شدن، قاطی فرشته ها شدن. بعد دوباره هم میمیرم، تازه از فرشته هم میرم بالاتر، و از ملک هم بایدم جستن زجو یا جستن زجو، هر دو رو خوندن و گفتن. جستن یعنی پریدن، بجه انگار از روی رودخونه بجه. مرحله بعدی که دوباره از روی این جوبه یه بار دیگه میپرم، یه بار دیگه میرم بالاتر، جستن. جستن هم که همون جستجوی خودمونه، یعنی یه بار دیگه باید برم بالاتر. کجاست؟ راش کدوم بره؟ از کدوم بر برم که برم بالاتر؟ و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء هالک الا وجهه. این هم آیه قرآنه که کاملش اون پایین آوردم براتون، قصص 88. بعد خیلی جالبه این آیه، این آیه ببینید، ولا تدعو مع الله، هیچ معبودی جز خدا نیست، الهن آخر، خداست فقط، لا اله الا هو، هیچ خدایی لا اله الا الله غیر از اون وجود نداره، و کل شیء هالک، همه چی هلاک میشه، کل شیء یعنی همه چی هلاک میشه، الا وجهه، غیر از او، غیر از، حالا اینجا وجه و صورت میگن، نمیدونم ظاهر میگن، حالا همه چی میگن، ولی حالا غیر از او. خب ولی یه نکته ای داره، همه چی که هلاک شد طبق این آیه یعنی هممون هلاک میشیم، نیست و نابود میشیم، ولی ادامهش لحکم او و برای حکم او الیه ترجعون، ولی بر میگردیم به سمت اون. و مولانا دقیقا بعد از فرشته که از ملک هم بایدم جستن زجو این آیه رو میاره، چرا؟ چون آیهش اینه که بعد از این تو راجعونی، بر میگردی پیش خدا، بعد دیگه بار دیگر از ملک قربان شدم. زیر قربان خط بکش ببین اصلا شاهکار تو این واژه قربانه، همین که میگه باید مرحله قبلی بمیره، باید بتونی از این تن مادی رهاشی اگه میخوای بری یه پله بالاتر، اگه نمیتونی میخوای بچسبی به این دنیا، خب مرحله بعدی هم بار دیگر از ملک قربان شم، حتی من فرشته هم بشم دیگه اینجا رو ول نمی کنم. نه دیگه، حالا میگیم آدم میذار اینجا دیگه، دیگه بذار ول کنیم دیگه، بالاخره یه جوری ترک این دنیا میکن. جای فرشته ها باشی حاضر اینجا تو قربانی کنی؟ نکنه بهتر از این گیرم نیاد، مثل همین الان هیچ کی خوله و ماشینشو نمیفروشه، میگه الان بفروشم دوباره گرون میشه، بهتر از این گیرم نمیاد. الان اینه، میگه ببین میتونی به اون درجه برسی، حتی اونم قربانی کنی، آنچه اندر وهم ناید آن شبم، بعد من یه چیزی میشم که حتی تو تصورت هم نمی گنجه. چی میشم؟ پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. یه عدم میشم، میرم با خدا یکی میشم دیگه، یه جوری که به عدم یعنی دقیقا همین، نه به معنای نیستی که حالا مثلا این الان هست میندازمشون ور دیگه نیست، به معنای این که حل میشه، شکر رو تو آب حل میکنی، یه جور عدمه دیگه، شکر دیده نمیشه دیگه، چیزی از من نمیبینی، من برگشتم انا الیه راجعون شدم، به اون اصل خودم برگشتم. ارغنون هم یه سازی بوده که خب مولانا مثل که خیلی دوست میداشته، کلا مولانا با موسیقی خیلی عجیب بوده، خیلی حالش با موسیقی خوب بوده، و این انا الیه راجعون رو از زبان ارغنون میگه، میگه ارغنون گوید که انا الیه راجعون، ارغنون برمیگرده میگه ببین هرچی بری با باز دوباره برمیگردی پیش خدا. ببین فکر کن ما صدای موسیقی رو میشنویم، چی میشنویم؟ حالا میدیم بویی نمیدونم حالا فلان و اینا، ولی مولانا که میشنوه اینا میشنوه انا الهی راجعون. و خیلی جالبه این آیه انا الهی راجعون بقره قبلش همینه، الذین اذا اصابت، کسانی که مصیبت بهشون میرسه. دو دسته من این آیه قبل و بعد داره. یه گروه میگن انا الهی راجعون، بالاخره هممون باید به اون اصلمون برگردیم. یه گروه چی میگن؟ خدایا این چه مصیبتی و سر ما آمد، چرا ما اینقدر بدبختیم، چرا من اینقدر بدبختم و دائم در ماتم و سوگواریه، همش توی قصه است، همش داغونه، همش ناراحته. ولی یه گروهی میگن نه، من از همون جایی که اومدم به همون جا برمیگردم. و مولانا قشنگ اصلا ببینید دو تایه رو خیلی خوب آورده توی این جریان. ولی خب ماها چون اینا رو نمیدونیم و ندیدیم و ما نمردیم قبل از مرگ، میگیم مولانا دستش درد نکنه، خوب حرفای خوبیه ها، ولی خدای چه مصیبتی بود سرمون. ما اینطوری چون نمیدونیم، چون اونی که مولانا دیده رو ما ندیدیم. ما شنیدیم تازه یه آدمی اومده برای ما گفته که خودش از همه اونم بدتر بوده دیگه، این است. ولی مولانا یه جایی نم میگه، ببینید توی صفحه بعدیتون، یعنی پشت صفحتون تو دفتر چهارم مثنوی مولانا میگه، میگه آمده اول به اقلیم جماد، دوباره اول جامد بوده، و از جمادی در نباتی افتاد، بعد گیاه شد، سالها اندر نباتی عمر کرد، بعد گیاه بود، و از جمادی یاد ناورد از نبرد. ببین میگه یادش نیومد که قبلا جماد بوده الان گیاه شده. یعنی چی؟ یعنی من مرحله قبلیم و یادم نیست. ما حتی تو شکر مادرمون بودیم هم یادمون نمیاد، چه بسا خاطرات یکی دو سالگیمون هم یادمون نمیاد. میگه ماها چون یادمون نمیاد میگیم نه تو جماد بودی. یه روزی یه سخنرانی بود خیلی جالب بود در مورد همین یافته های جدید در مورد نظریه داروین و تکامل و اینا. سخنران خیلی علمی خیلی دقیق داشت صحبت میکرد، بعد آخر گفت مثلا سوالی جوابی، یه خانومی بلند شد گفت ببخشید استاد حرفاتون خیلی خوب بودا ولی خودتون میمونید، ما میمون نیستیم. بعد نشست همینطوری ها، بعد گفتش اونم خیلی با تومنده گفتش بله بله منم خودم رو عرض کردم، شما که مشخصه که حداقل یه شیری ببری پلنگی بودی. بعد حالا ماها چون یادمون نیست میگیم نه من جماد بودم، من نبات بودم، من حیوان بودم. برو بابا نامدش حال نباتی هیچ یاد، گذشتمون رو ما یادمون نمیاد. ولی یه عده‌ای که پرده کنار رفته گذشته رو که دیدن آینده رو هم میبینن. حالا با این توضیح اگه مولانا بمیره ناراحت میشه یا خوشحال؟ شاد میشه روز عروسیش. بدونید که ما به مرگ مولانا میگیم عرس، نمیگیم سال روز وفات نورانیه مثلا جلال الدین رومی، میگیم عرس مولانا. عرس با واژه عروسی هم ریش است، عرس با واژه عروسی هم ریش است. و صلاح الدین زهرکوب همه میشناسید دیگه، بعد از شمس تبریزی و ترمذی مولانا خیلی ارادت به صلاح الدین زهرکوب پیدا کرد، 10 سال حدودا با هم هشت و نشت داشتن، حتی دخترش فاطمه خاتون رو گرفت واسه همین سلطان ولد که بعد از مولانا هم فرقه مولویه رو مثلا رئیس فرقه مولویه شد و کارا رو ادامه میداد و اینا. یعنی انگار هم مثلا انگار پدر زن پسرش بود، هم دوستش بود، هم یه جوری مراد و مرشدش بود، به هر حال خیلی با هم دوست بودن. صلاح الدین زهرکوب قبل از مولانا فوت میکنه، وقتی فوت میکنه وصیت میکنه که ما تم و عزا سر قبر من نه، فقط جشن و سرور و سماع و شادمانی. همین پسر مولانا سلطان ولد آورده اینو که شیخ فرمود در جنازه من دهل آرید و کوس با دفزن بیارید، ساز و دهل بیارید، بزنید، برقصید. و بعد از اون اصلا اهل تصوف در برخی فرقه ها هنوزم روز فوت یه نفر ساز میزنن، حالا سازهای سنتی میزنن و اون روز روز جشن و شادیه براشون. خب عرض می کردم که به سال روز وفات مولانا میگن عرس مولانا، که مرسومه، میدونید که مراسمی هم در قونیه توی تهران و جاهای دیگه برگزار میشه. به خاطر همین میخوام بگم که حالا دیگه دیده مولانا به روز مرگش روز شادیه، روز جشن و سروره. چرا؟ میخواد یه پله بره بالاتر، میخواد بره به اون وصال، تازه در نهایت هم میخواد به اون وصال برسه و جزو راجع اون باشه. حالا با این توضیحات غزل 911 مولانا رو بخونید که جزء معروفترین، شیرینترین، زیباترین، اصلا انقدر قشنگی اصلا نیاز به هیچ توضیح نداره. هر توضیحی من بدم خرابش کردم، ولی باز اب نداره، خرابش میکنم دیگه. غزل 911 جان. خب غزل 911: به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دوغ دیو درفتی دریغ آن باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو را غروب نماید ولی شروق بود، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. کدام دل فرو رفت و پر برون نامد، ز چاه یوسف جان را چرا فقان باشد. دهان چو بستی از این سوی آن طرف فکشا، که های و هوی تو در جو لامکان باشد. ببینید تصویر روز مرگ مولاناست. مولانا جالبه که توی مثنوی ولدنامه تصویر فوت مولانا رو پسرش آورده که چطور روی تپه داشتن میبردن جنازه مولانا رو، و سیل عظیمی آدم از یهودی و مسیحی و مسلمان و فرقه های مختلف پشت سر جنازه داشته میرفته و همه گریه میکردن، زاری میکردن. حالا یه گروه خاصی هم اعتقاد به وصال داشتن احتمالا. بعد میگه ببین تابوت من روان باشد. همه ما هم چی فکر میکنیم؟ آخه بنده خدا نمیدونم رفت، گمان مبر که مرا درد این جهان. درد یعنی دغدغه. این درد یعنی جاییم درد میکنه نه ها. ببین مثلا ما میگیم طرف درد پول داره، یعنی همش دنبال پوله. چه میدونم طرف درد زن و بچه داره، یعنی همش دنبال رفع و رجوع کارهای زن و بچه داره. یعنی دغدغه این جهان رو من ندارم، یعنی دنبال این جهان نیستم، اصلا برام مهم نیست. برای من مگری و مگو دریغ دریغ. ببین ما کارهایی که توی تشییع جنازه انجام میدیم دقیقا ای گریه میکنیم، میزنیم سرمون، میگیم ای وای، های تو سرم این شد اون شد. بعد دریغ چیه؟ به دوغ دیو در افتی دریغ آن باشد. دوغ، به دوغ کسی در افتادن، این دوغه واقعا هم دوغ مولانا. بارها این واژه رو به معنای فریب خوردن یا به معنای مثلا اشتباه کردن افتاده. تو در دوغ کسی بیفتی یعنی فریب اون آدم رو میخوری یا اشتباه میکنی. به دوغ افتادن یعنی اشتباه کردن. ولی خب کسانی که آشنایی ندارن با زبان مولانا، با ضرب المثل هایی که به کار میبره، بعد این واژه رو میافتن، مثلا میگن به دام دیو درافتی، به یوغ دیو درافتی، بعد بر خودشون میارن هی تغییر میدن، یه کاری کنن که خودشون بفهمن. ولی مولانا گفته به دوغ. یه جا دیگه هم میاره میگه چون که بی سوگند گفتش بود دروغ، تو میفت از مکر و سوگندش به دوغ. یعنی اون هی سوگند میخوره، هی قسم میخوره، تو به دوغش نیفت، یعنی فریبشو نخور. یا یه جا دیگه تو غزلیات میگه در دوغ او افتاده ای، خود تو ز عشقش زاده ای. در دوغ افتاده یعنی گولشو خوردی، فریبشو خوردی. حالا اینجا هم میگه به دوغ دیو درافتی. دیو خیلی جالبه، این واژه دیو انقدر به اندازه واژه خدا قدمت داره در زبان بشر. یعنی هر جا خدا هست، نماد نور، آگاهی، معرفت، یه دیوی هم هست، نماد گول زدن، نماد سیاهی، نماد دیو. همون غوله که غول چیکار میکرد آدمو؟ غول میزد. غوله تو شاهنامه چیکار کرد؟ رفت گفت بندازمت تو دریا یا بندازمت تو خشکی. بعد اون میدونست هر چی بگه این برعکس میگه، اونم زرنگی کرد برعکس گفت، بعد دیگه نجات داد، تونست رستم خودش رو نجات بده. دیو و غول و غول و اینا همه اومدن ما رو گول بزنن. این همونیه که بعد تو اسلام میشه ابلیس، بعد میاد توی وجود ما میشه نفس، بعد اسمهای مختلف در همه ادیان هم یه نیروی شری وجود داره که ما رو از خیر دور کنه. اینجا گفته دیو، میگه دریغ اونیه که بیفتی تو دام دیو. حالا تو دام دیو افتادن اینجا یعنی چی؟ یعنی درد این جهان داشتن. دقیقاً با عادلش تو بیت بالا، حواست باشه، درد این جهان پر از دروغ و فریب و ریا و که اون ورش پیدا نیست و فانی و اینا رو داری، اون موقع است که به دوغ دیو در افتادی. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زبان باشه. خب ببین دیگه مولانا دیگه همه توضیحات آشکاره، قراره یه مرگ جسم مادی رو قربانی کنه و بره انا الیه راجعون بشه، بره وصال، بره به عروسی، بره به ملاقات اون کسی که منتظرش بوده دیگه. از نیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن، میخواد بازگرده به اصل خودش. همین وصال و ملاقاته. مرا به گور سپاری مگو ودا ودا، خدافظی نکن که گور پرده جمعیت جنان باشد. جنان و جنان هم گفتن ولی مثل اینکه با کسره بهتره، به معنای بهشته. خیلی جالبه، بهشت این جنان بعضیا میگن جمع جنته. جنت همین جنت آباد هم ما اینجا داریم، معنای باغ بهشته. چون در تصورات اسلامی به ویژه بهشت باغه، دیگه کم کم جنت و جنان. ولی خود واژه با جن و جنین هم ریشه است، یعنی پوشیده، یعنی پنهان. جنین چرا جنینه؟ چون تو شکم مادر پنهانه. جن چرا جنه؟ چون ما نمیبینمش، یه جایی بین ما پنهانه. جنان و جنان هم همینه، به خاطر اینکه بهش رو نمیبینیم و پنهانه. حالا خیلی جالبه، پرده رو با جنان یا جنان آورده. گور پرده جن، پرده چی کار میکنه؟ نمیذاره تو اونور رو ببینی. و این واژه رو از قصد آورده. مثلا میتونست بذاره رضوان، میتونست بذاره اسمهای دیگه ای از بهشت رو بیاره. و اتفاقا مولانا خیلی جالبه که حافظ این کارها رو تعمدن انجام میده، ولی مولانا ببینید چقدر تسلط به زبان داره که همه این آن چیزی که حافظ ارادی انجام میده رو غیر ارادی و بداهه در زبان میاره و استفاده میکنه. حالا گور پرده جمعیت جنان باشد، میشه دو جور مثلا معنی کرد یا دو جور مثلا در موردش صحبت کرد. یکی این که شما این گور رو گور میبینید، ولی من که میرم توی گور اونجا با جمع بهشتیان، جمعمون جمعه، جمعیت جنان یعنی جمعیت بهشتیان، ما اونجا نشستیم مثلا با پیامبر، با عمر با ابوبکر، آخه مولانا خیلی ارادت به ابوبکر و عمر داره، از اون جهت عرض میکنه، با اینا نشستیم دوره هم داریم فالوده میخوریم، ولی تو داری منو توی گور میبینی. گور یه پرده است که تو جمعیت بهشتیا رو نمیبینی. چرا؟ چون تو هنوز تو دنیای ماده هستی و عالم معنا رو نمیتونی ببینی. ولی یه جور دیگه هم میشه، گور منو وقتی توی گور میذارن، دیگه پرده مادی از جلوی چشم من مولانا یا منی که در خاک رفتم کنار رفته. تو ناراحت من نباش که منو تو گور بذارن. وقتی تو گور بذارن دیگه پرده از جلو میره کنار، دیگه با بهشتیا با هم دیگه میشینیم فالوده بخوریم. این هر دو معنی رو میشه برای پرده جمعیت جنان گفت. بعد میاد مثال میزنه، از اینجا بعد تا انتهاش مثاله. فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر. خب هر دفعه یه چیزی که میره پایین بالاخره بالا میاد. حالا تو دیدی منو میذارن توی خاک، ولی برآمدنم ببین دیگه. غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد؟ تو از غروب خورشید ناراحت میشی هیچ وقت؟ نه، چون میدونی فردا ساعت 4:15 دوباره طلوع خورشید رو میبینی. ماه نباشه ناراحت میشی؟ نه، میدونی امروز نیست فردا نیست، 4 شب دیگه هست. یه شب دو شب در ماه تو ماه رو نمیبینی یا روزا نمیبینی. وقتی غروب شمس و قمر ناراحت نمیشی، چرا از غروب من ناراحت میشی؟ بعد خودش میگه، دلیلش رو میگه، میگه تو را غروب نماید. میدونی مردن من برای تو غروبه، ولی معنی که دارم، ببین نماید یا نماید یعنی نشان دادن، یعنی تو مرگ من رو غروب، نابودی و نیستی میبینی، انگار تموم شده، ولی معنی که اینجا میدونم که تازه شروع بود، تازه دارم طلوع میکنم. شروع دقیقا برعکس غروبه، یعنی برآمدن، بالا آمدن، طلوع کردن، ولی ما این واژه رو زیاد استفاده نمیکنیم. ولی مولانا توی شعر آورده، ما غروب رو خیلی استفاده میکنیم ولی شروع رو استفاده نمیکنیم. آره دیگه، همون دقیقا برعکس غروبه دیگه، یعنی این میشه پایین رفتن و میشه بالا آمدن. غروب یعنی پایین رفتن خورشید، شروع یعنی بالا آمدن خورشید. میگه چون تو آگاهی نداری، مرگ منو غروب و تموم شدن میبینی، ولی در واقع شروع یه بخش بعدی زندگیه. کدوم بخش؟ آها، قرار بود برم ملائک بالو پر در بیاره. لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. لحد اون سنگیه که میذارن روی مرده، البته خود واژه لحد به معنای گوداله، ولی الان ما سنگ لحد بیشتر به کار میبریم، یعنی روی قبر سنگ میذاریم. خب حالا سنگ لحد منو حبس میکنه، جنازه منو میذارن توی سنگ، توی گور سنگ میذارن روش، من حبس میشم. ولی ببین اینجا وسط اینکه بیت درست درک بشه، لحد چو سنگ نماید، یه ولی بذارید بیت کامل مشخص میشه، ولی خلاص جان باشد، یعنی اون چیزی که منو اون گور گرفته جسم منه، جان من خلاص میشه و میره، هیچ سنگی هم جلوشو نمیتونه بگیره. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست. تمثیل دیگه، از تمثیل برای استدلال قدما استفاده میکردن. حالا که هر دانه ای میکاریم رشد میکنه، پس دانه انسان هم مثل کاشتن، مردن مثل کاشتن یه دانه است که هلو رو میکاری رشد میکنه، زردالو رو میکاری رشد میکنه. من مولانا رشد نکنم؟ چرا نکنم؟ چرا به دانه انسان این گمان باشد؟ چرا فکر میکنی انسان بعد از مردن تموم میشه و این آخرین مرحله است و بالا اومدن و رشد کردنی دیگه نداره؟ کدام دلف فرو رفت و پر برون نامد. دلف سطله، میندازی ته چاه آب میاری بالا. کدوم دلو انداختی که پر بیرون نیاورد؟ ز چاه یوسف جان را، ز چاه یوسف جان را چرا فقان باشد. خب ولی واقعیته، اگه میافتادی تو چاه جای یوسف بودی، گریه زاری میکردی؟ فقان یعنی گریه و زاری و ناله، میکردی یا نمیکردی؟ میکردی، چون نمیدونستی که قراره بیای بیرون، بری بشی عزیز مصر. ولی الان مولانا داره بهت میگه بدون هر جا افتادی تو چاه قراره بعدش بری عزیز مصر بشی. ببین ولی مولانا اینقدر روی این موضوع تاکید میکنه، روی هیچ موضوعی تاکید نمیکنه، که هر جا خوردی زمین بدون قراره بزرگتر بشی، قراره گنج به دست بیاری، قراره یه مرحله بری بالاتر. ولی واقعا با این دید به دنیا نگاه کنید، رنج ها اصلا حتی اگه بالاترم نرید رنج ها براتون آسون تر میشه. میفهمی که قراره یه از این ته این چاه یه یوسفی بیاد بیرون. ولی ماها چون نمیدونیم فهم کنیم خوله اول آخرمون ته چاهه، دیگه این مشکل تموم نمیشه. چند وقت پیش کی بود گفت؟ آه سارا بود، اینجا نیست، میگفتش هر اتفاق میفته من فکر میکنم دیگه تموم نمیشه، جهی شد دیگه تموم نمیشه، یه نفر مریض میشه میگم دیگه خوب نمیشه، اصلا ماشینم تصادف کرد دیگه اصلا درست نمیشه. چون اولی ذهنی که بسه بدبخ شدیم دیگه درست نمیشه. در مورد مرگم همین فکر رو میکنیم، رفت تو گور و تموم شد. الان ما نسبت به پدر بزرگامون نمیدونم پدر پدر بزرگام چه فکر میکنیم، اومد زندگیشو کرد و رفت و تموم شد، همین فکر رو میکنید. هیچ اصلا فکر میکنید الان پدر بزرگتون شاید مثلا یوسفی شده باشه در یک مصری؟ خب خدا رو شکر تنها کسی که این فکر رو میکنه آقای ژامبرانه. آفرین 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 آفرین، خیلی هم بهتره دیگه واقعا. ز چاه یوسف جان را چرا فقان باشد، دهان چو بستی از این سو آن طرف بکشای، دهان چو بستی از این سوی آن طرف بکشای. این دهان بستن معادل، اولا که میدونی دهان مرده رو انگشتاش و اینا رو میبندن، اون هیچ، اینو اگه نمیدونستید ما خیلی تجربه داریم متاسفانه، اینا رو انگشتاشو میبندن، دستشو میبندن، دهانشو میبندن، این دهان بستن. یک بعدش همونیه که خب این قدمت طولانی داره توی تشییع جنازه و این به گور سپردن مرده. یه نکته دیگه ای هم داره دهان بستن، همون خاموش شدنیه که مولانا خیلی جاها به عنوان حتی تخلص برای خودش میاره، میگه خاموشید، نمیدونم یه جا میگه خاموش، یه جا میگه خاموش و چیزهای دیگه. حالا اینجا میاره میگه دهان بستن که هم بتونه اشاره کنه به دهان بستن مرده، هم مرده دیگه حرف نمیزنه، هم مرگ مادی رو اشاره کنه. ولی خیالتون راحت، این برای من خیلی خوبه، من اگه نتونم حرف بزنم خب چیکار کنم؟ من دهان چو بستی عزیز تو خیال دارم اینجا که دهان تو بستن اون ور میتونی قشنگ تا دلت میخواد حرف بزنی. آن سو بکشا یعنی جهان پس از مرگ که های و هوی تو در جو لامکان باشه. فکر کنم تازه اونجا اینترنت مینترنت هم نمیخواد، هی فایل رو بذار بارگذاری کن نشه، نمیدونم اینترنت قطع شه، کلی درد سر داشته، چهار نفرم بیان فوش بدن با آدم بگن این چی بود گفتی یا اینا، دیگه اونجا دیگه از این حرفا هم نیست. ببین در جو لامکانه دیگه، وابسته به هیچ مکانی، هیچ تعلقی، هیچ قیدی، هیچ بندی. ببین لامکان، مکان، ما یه مکان داریم، همین ماده ماه. ما تهرانیم، شما مثلا لطف کردی امروز از مشهد تشریف آوردی، اون یکی مثلا از جای دیگه میاد، یه عده‌ای که الان ما اینجا داریم تو گرما خفه میشیم، یه عده‌ای دارن مثلا تو فنلاند قشنگ دارن قدم میزنن در یک هوای بهاری زندگی خیش را سفری میکنن، این مکانه. ولی پس از مرگ طبق تجربه و شهود عرفا دیگه ما در قید مکان نیستیم. چرا؟ چون مکان وابسته به جسمه، جسمو گذاشتن زیر خاک جاشم مشخصه به سراغت ای فلان، ولی اون روحه که دیگه میره و دیگه میتونه همه جا باشه. من اینو تو تذکرت الاولیا هم گفتم، چیز کراماتی شبیه تیول عرض که میگن فلانی رو در مکه دیدن همزمان در بصره دیدن، فلانی رو اینجا دیدن اونجا دیدن، هم از این جنسه. یه جای آدمیزاد میتونه برسه که در همین دنیای مادی توانایی جدا کردن روح رو از جسم داشته باشه، اون واقع اون روحه که میره هر جا. امثال سلیمان که میگن قالی پرنده داشتن، یا امثال مالک دینار که تیل ارز میکردن یا بقیه هم از این نوع. وقتی جسم از روح جدا بشه، روح دیگه نیازی به مکان نداره. های و هو یعنی شور و شوق و شادی و سرصداش دیگه در لامکانه، دیگه اینجا نیست. فقط به های و هوی هم یه توجهی بکنید که های و هوی یه جور شادی و شور و شوق توش داره، که میخوام اشاره کنم به این که مرگ برای مولانا شادیه، مرگ برای مولانا عروسیه و روز وصاله. یه نکته دیگه هم بگم و دیگه سرتون درد نیارم، امروز زیاد مزاحمتون شدم. یه ابیاتی مثلا منصوب به خیامه، یه دو بیتش اینجا براتون نوشتم. می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار به کس مگو تو این راز نهفت، هر لاله که پژمرد نخواهد بهش گفت. هرچند بعدها اومدن گفتن این از خیام نیست، از یه نجیب جرفازغانیه، حالا اصلا مهم نیست شاعرش کیه، حالا اصلا خیامه یا هر شاعر دیگه ایه، در روایت منصوب به خیامه، ولی حالا شاید هم خیام نباشه. اصل حرف من یه چیز دیگه است. عده بسیاری در دنیا به این تئوری که تو بمیری تموم میشی قائلا اعتقاد دارم. حالا یه شاعری میاد اونو در قالب شعر میگه، یه عده‌ای مثل ما حتی شاید بیان ظاهری هم نکنیم، ولی توی ذهنمون میگیم دیگه با بزرگم مرد، مثلا ای دیگه تموم شد زندگیش، نمیدونم اون یکی هزاران نسل از آدمیان اومدن و رفت. یه میخوام توجهتون رو جلب کنم به این آگاهیه که مولانا داره به ما میده، و اصلا واقعا هم شاید درست نباشه. من هیچ تعصبی، اونایی که از قدیم منو میشناسن میدونن، من هیچ تعصبی به هیچ آگاهی که هیچ موجودی در کره زمین ایجاد کرده ندارم. من میگم اندکی خطا و اندکی درستی در هر جمله‌ای هست. هیچ چیزی مطلقاً درست نیست، هیچ چیزی هم مطلقاً خطا نیست. ولی میخوام توجهت رو به این جلب کنم که مولانا میاد خودش میگه همچنان که مردم من قبل موت، زان طرف آوردم این سیت و سوت. با یه آگاهی هایی که این آگاهیه رو کسب نکرده و دنیا رو محدود در ماده میدونه. فقط بخواستم بدونید که ببینید چنان که ما شاعرانی داریم، حواستون باشه که خیلی راحت میگن تو اومدی یه روزی هم میری تموم میشی، بس بیا از این دو روز زندگی نهایت لذت رو ببر. با کسانی که مثلا این مراحل رو طی میکنن. یه نکته خیلی مهمتر دیگه. تو جلسه گذشته شنبه‌مون چند بود خانم دانشور؟ 87. توی جلسه 87 مثنوی چند تا بیت آخر مولانا یه حرفی زد که خیلی این حرف رو قبول داره و مهمه. در مورد مریم همین فکر رو میکنه که تو هر مرحله بریم بالاتر، مرحله قبلی رو باید زیر پات بذاری. همون جایی که گفت شکوفه وقتی میریزه تازه میوه شروع به رشد میکنه. چون شکوفه ریخت میوه سر کند، چون که تن بشکست جان سر برزند. یک نکته مهم توی مرگ اینه که من و شما باید توانایی پذیرش این رو داشته باشیم که باید از دنیای ماده رها بشیم و قربانی کنیم تا دنیای معنا رو بهمون بدن. باید شکوفه رو قربانی کنی تا میوه رو بهت بدن. این یه جمله خودمه برای کسانی که دنیا رو قربانی نمی کنن. و اسرائیل بالاخره با زور و چنگ و دندون اونا رو از دنیا جدا میکنه. شاید میوه‌ای در کار نباشه، چون تو خودت نخواستی که شکوفه رو از بین ببری و قربانی کنی. میوه‌ای به تو نمیده. مثل اینکه تو به بچت میگی پسرم 100,000 تومان بهت میدم، مثلا این کارو بکن، بعد اون 100,000 تومان رو دیگه از خودش جدا. خب اگه میخوای 200,000 تومان بدم، باید اون 100,000 تومان رو بدی به من، ولی تو رها نمی کنی. آیا لایق 200,000 تومان هستی؟ تو که دوتا گردو داری و محکم به دوتا گردو چسبیدی، آیا لایق این هستی که 4 تا گوهر بهت بدن؟ باید بتونی شکوفه رو بگذری ازش تا به میوه برسی. تا که نان نشکست قوت کی دهد، ناشکست خوشه ها کی می دهد. تا حلیل نشکند با ادویه، کی شود خود صحت افزا ادویه. باید بشکنی و این شکستن به نظر میرسه باید یه شکستنی باشه که با میل و رغبت مولانا تور عروسی تور بری به سراغ مرگ تا بتونی از اون مرحله صعود کنی. عرض کردم این دیگه برداشت خودم بوده، امیدوارم که اصلا اشتباه باشه، چون همه ما رو دارن با زور و چنگ و دندون از این دنیا میبرن و ما 2 دستی و 4 دستی و با همه سلول هامون میچسبیم به این دنیا. امیدوارم البته اشتباه باشه و امیدوارم که، ولی به نظرم شاید بیشه ها، خیلی سخته نه؟ آره بتونی و اصلا ماده رو بتونی رها کنی، خیلی به نظر که خیلی سخت میاد. امیدوارم که بتونیم. به نظر همین که اینجایی باز قدم خوب و بزرگیه، توی مسیر باشیم بتونیم ادامه بدیم. و سلام علیکم و رحمت الله.